صفحه 81، ادامه فصل چهارم، زایش درمانگاه هستی شناسی نگاه. درمانگاه به محلی تبدیل شد که در آن هم آموزش پزشکی جریان داشت و هم تشخیص بیماری. در این نهاد جدید، اساس و مبنای آناتومی آسیب شناختی پای ریزی شد. تا قبل از آن پزشکی پیوسته سعی در طبق بندی بیماری ها بر حسب ماهیتشان داشت. بنابراین در این روی کرد کالبد عینی بیمار نادیده گرفته می شد و پزشک به دنبال پیدا کردن محل بیماری در طبق بندی پزشکی آن به جستجو می پرداخت. و تا محل استقرار بیمار در جدول مزبور به دست نمی آمد، معالجه بیمار امکان پذیر نبود. جسم بیمار در واقع مانعی بود در راه شناخت خود بیماری. گذار از این گونه رویکردها زمینه نگاه پزشکی به خود بیمار را فراهم آورد. در اواخر قرن 18 کالبد بیمار در تشخیص بیماری اهمیت خاصی یافت. هرچند که درمانگاه به عنوان نهادی پزشکی تاریخی کهن دارد، از قرن 18 واجد اهمیت خاصی گردید. یعنی از این روزگار به بعد آسیب‌های پزشکی به منزله محل معاینه و تشخیص بیماری شناخته شد. فوکو در آغاز زایش درمانگاه می‌گوید که این کتاب به مکان، زمان و مرگ می‌پردازد. در واقع پژوهش درباره زایش درمانگاه به فعالیت دیدار و نگاه معطوف است. در پایان همین کتاب آمده است که فوکو در خلال این تحقیق برام بوده تا روشی را هر چند به گونه‌ای آشفته در حوزه تاریخ عقاید به کار گیرد. مراد فوکو از روش مزبور همان ساختارگرایی است. چاپ نخست این کتاب مملو از راهبردهای ساختارگرایانه است. در چاپ دوم فوکو سعی کرد تا عباراتی را که زیر تأثیر روش ساختارگرایی به کار برده بود از متن حذف کند و ترجمه انگلیسی این اثر در واقع بر پایه چاپ دوم فرانسه آن صورت گرفته است. فوکو در این اثر از تحلیل ساختاری سود جسته و هرمنوتیک را رها کرده است. به اعتباری دیرینه شناسی ادراک پزشکی در پی آن است تا گفتمان و کردار و تجربه پزشکی را در عرض همین تحلیل ساختاری قرار دهد. پیدایش پزشکی بالینی به عنوان شکل جدیدی از دانش متضمن ایجاد سامانی تازه و تعریف تازه‌ای از شأن تشخیص بیماری در جامعه و برقراری مناسبت خاصی میان توانبخشی و معرفت پزشکی است. بدین معنا که بیمار باید در فضایی همگون اما جمعی قرار گیرد و از این رو در عرصه این ساختار است که مکان، زبان و مرگ شکلی تازه می‌یابد. همانطور که گفتیم فوکو در این کتاب از واژه‌های کلیدی مکان، زبان، مرگ و نگاه سود جسته است. سه واژه مکان، زبان و نگاه در آغاز کتاب تبیین شدند، اما واژه مرگ در فصل 8 یعنی در نیمه دوم کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد. آناتومی آسیب شناختی که رشد و تکامل روش بالینی را سرعت می بخشد، نخستین چیزی است که در کتاب او مورد بحث قرار گرفته است. به نظر او در اواخر قرن 18 کالبد شکافی اجساد مردگان امری متداول بود. اما آنچه در این فراگرد اهمیت پیدا کرد، در مناسبت میان مرگ و زندگی خلاصه می شد. یعنی در این دوره، زندگی، بیماری و مرگ مثلثی فنی و دقیق به وجود آورد. بنابراین، تداوم باورهای دیرین که متضمن خطر بیماری در مقابل زندگی و پدیدار شدن حضور مرگ در انتهای بیماری بود، از بین رفت و مثلثی جانشین آن شد که در رأس آن مرگ قرار داشت و در دو طرف قاعده آن زندگی و بیماری جای می گرفت. فوکو در اینجا مرگ را از منظر پزشکی توصیف کرد و یادآور شد که از نقطه مرگ است که میتوان زندگی و بیماری را ملاحظه نمود. پیش از این مرگ و زندگی بیماری را امری نامرئی و پنهان ساخته بود. بنابراین کالبد زنده فرد و بعد از این تأثیر مرگ وجود بیماری را مکتوم می‌داشت. همین مثلث فنی است که تولد پزشکی بالینی را امکان پذیر ساخت. این مثلث پزشکی هر یک از سه واژه را بخشی از ساختار عمیق گفتمان خود قلمداد کرد. در شکل زیر فوکو ضمن ترسیم خطی عمودی، دانایی یا پیدایی را در رأس و کمبود و ناپیدایی را در قاعده خط عمودی قرار می دهد. خط افقی تقابل زمان و مکان را نشان می دهد. فوکو تغییر در ادراک پزشکی را از طریق ایجاد نوعی جابجایی در موضع سه واژه امکان پذیر می داند. بدین معنا که مرگ خود سرچشمه گسترش معرفت و دانایی است و میان عرصه ارگانیسم و زمان بیماری پیوند برقرار می سازد. آنگونه که از جدول ساختاری فوق برمی آید، فوکو در بحث درباره زایش درمانگاه از مفاهیم متداول ساختارگرایی بهره جسته است. آنچه افسون بر مرگ و زندگی و بیماری در روش ساختارگرایانه فوکو مورد توجه قرار گرفته است، نگاه پزشکی است. در زبان فرانسه واژه نگاه را ژان پل سارتر در بحث‌های وجود شناختی به کار گرفت. پاورقی نگاه ریگارد ادامه متن. او در کتاب هستی و نیستی وقتی نگاه را مورد تحلیل قرار داد، مرادش عینی شدن موضوع و مفعول نگاه بود. در حقیقت نگاه مورد بحث ژان پل سارتر واجد معنای منفی است و بیشتر به فراگرد شیء شدگی انسان در جریان نگاه دلالت دارد. مارتین جی در تحقیقی جالب بحث نگاه را به تصویری شدن عالم در عصر مدرن پیوند می‌دهد و مدعی است که فرهنگ غرب از دوران رنسانس به بعد بر نوعی چشم‌مداری استوار بوده است. پاورقی چشم‌مداری آکیوتارسنتریزم ادامه متن. در واقع از این عهد به بعد به استعارات دیداری از جمله نظرگاه و جهانبینی و منظر و دیدگاه و غیره گونه ای اولویت داده شده است. به همین جهت نگاه پزشکی نیز در عصر حاضر متضمن برخورد دیدار و گفتار در شکلگیری دانایی و معرفت است. فوکو همین سلطه دیدار و نگاه را در کتاب مراقبت و مجازات خیش در قالب نظارت بر رفتار و کردار بازداشت شدگان تحلیل می کند و اقتدار نگاه را بر موضوع به اثبات می رساند. فوکو در کتاب زایش درمانگاه یک بار دیگر از روش واژگونی انگاره حاکم سود جسته است و آنچه را که پیشتر حقیقتی مسلم فرض می شد به پرسش می کشد و می گوید همان گونه که در تاریخ دیوانگی روایت تازه‌ای از ظهور و بروز روانپزشکی عرضه کرده و برخلاف رویکرد معمول مدعی شده که پدیدار شدن روانپزشکی ریشه در بست و ترقی علم نداشته و نباید آن را نوعی اصلاح طلبی انسان دوستانه خواند و به طور کلی روانپزشکی ریشه در بازداشت فیزیکی و مجازات روانی افراد نامتعادل داشته است، به همان نحو پزشکی نیز مرگ را در سایه آناتومی آسیب شناختی سرلوحه کار خود قرار داده و در واقع روایت مقبول در عرصه جنبش روشنگری را مردود و حکایت تازه‌ای را جانشین آن ساخته است. دانش پزشکی در پایان قرن 18 بر اقتدار گونه‌ای حقیقت آرمانی استوار بود، یعنی اقتدار و مرجعیت خود را از دل منظومه دانشنامه‌ای از دانایی استخراج می‌کرد. در این دانشنامه مجموعه فهرست‌ها و کتاب‌ها و رمزگذاری و نشانه‌شناسی موجود در آنها راهکارهای این حوزه را مشخص می‌ساخت. اما با کار کالبدشناسی و تنکارشناسی ناگهان پزشکی گام در راه تازه‌ای نهاد و اقتدار خود را بر بررسی جسمی و نیز سبب شناسی ناشی از آن استوار کرد. پاورقی سبب شناسی اتیولوژی ادامه متن. به گفته فوکو برای نخستین بار انسان بر اساس محدودیتش تعریف شد. وی در زایش درمانگاه به جای دست یافتن به عمیق‌ترین لایه‌های هرمنوتیک وجود انسان به ساحت ملموس کالبد توجه نشان داد و آن را در چارچوب ادراک پزشکی و در راستای مرگ و زندگی و بیماری از ساختار مثلث‌گونه فوق استخراج کرد. کوتاه سخن آنکه فوکو در بحث از پزشکی قرن 18 یادآور شد که این حوزه پیشتر به طبقه بندی بیماری ها توجه داشت و بنابراین فرد بیمار در این معادله پدیده حاشیه‌ای محسوب می شد. بنابراین پزشک در ابتدا بیمار را در تشخیص مرض فاقد اهمیت می شمرد و در پی آن بود تا موضع و جایگاه بیماری را در طبقه بندی پزشکی کشف کند. در نیمه دوم قرن 18 ناگهان مناسبت میان نوع بیماری و ارتباط آن با ارگانیسم خاصی که بیماری در آن استقرار دارد اهمیت خاصی یافت. مرحله بعد در این دگرگونی در حوزه اجتماعی نهادهای پزشکی رخ داد، به این معنا که راهکارها و عملکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درمانگاه در ارتباط با حوزه‌های قدرت در متن جامعه پیوند یافت. به عبارت دیگر جامعه تعریف و منشی پزشکی به خود گرفت. در واقع ادراک پزشکی ماهیتی اجتماعی پیدا کرد و از عرصه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها به متن جامعه راه یافت و دانش پزشکی با بافت اجتماعی قدرت در هم آمیخت. پاورقی منشی پزشکی Medicalization of Society ادامه متن. در همین زمان بود که نهادهای پلیسی و قضایی از وجود پزشکان سود جستند و رفته رفته دستگاه پزشکی قانونی تأسیس شد و به عنوان نهادی مهم در جامعه قرن 19 نقشی بسیار حساس ایفا کرد. افزون بر این نظارت بر تغذیه و مسکن از نظر بهداشت در حوزه اقتدار پلیس قرار گرفت و پلیس نیز اقدامات خود را موکول به نظر کارشناسانه پزشکان کرد. در همین زمان انجمن سلطنتی پزشکی تأسیس شد. هدف اصلی این انجمن گردآوری و انتشار اخبار و اطلاعات پزشکی درباره بیماری‌های همه‌گیر و مزمن در جامعه بود. بعدها نظارت بر عملکرد پزشکان نیز در حوزه اختیارات این انجمن قرار گرفت. رفته رفته اختیارات انجمن سلطنتی پزشکی افزایش یافت و بررسی صلاحیت متخصصان حرفه پزشکی را نیز در بر گرفت. به طور کلی در اواخر قرن 18 نظامی تازه در جامعه تأسیس شد که به موجب آن انسان آرمانی از دیدگاه پزشکی تعریف می شد. بنابراین هنجارهای ارزشی تعیین شده از سوی نهاد پزشکی در کلیه شئون زندگی افراد از بدو تولد تا زمان ازدواج و سپس بیماری و مرگ متجلی گردید. از این زمان به بعد پزشکی و بهداشت در زندگی شهروندان نقشی انکارناپذیر یافت و به همه عرصه‌ها نفوذ کرد. با طرح ارتباط مرگ و زندگی در قلمرو وجود انسان، کالبد شکافی اهمیت خاصی یافت. در اواخر قرن 18 موانع فرهنگی اثر راه کالبد شکافی کنار رفت. گفتنی است که تا قرن 18 ممنوعیت‌های مذهبی بسیار شدیدی در تقابل با کالبد شکافی وجود داشت و همین امر موجب می‌شد که این کار از نظر اخلاقی و سنتی با موانع متعددی روبرو شود. در اواخر قرن 18 اکثر موانع ساختاری موجود بر سر راه کالبد شکافی از میان رفت. در حقیقت پزشکانی که با نظام پیشین طبقه بندی امراض سر و کار داشتند به اهمیت آسیب‌های موجود در کالبد مرده به منظور تعیین ماهیت بیماری پی نبرده بودند، اما با واژگونی انگاره پیشین رفته رفته تجربه بالینی ناشی از آناتومی آسیب شناختی اهمیت خاصی یافت و به همین علت جستجوی ماهیت بیماری ها بر حسب جدول پزشکی به دست فراموشی سپرده شد و استدلال اجتماعی جانشین نگاه ارسطویی به ماهیت آسیب گردید. گفتنی است که نگاه ارسطویی به بیماری ها بر پایه منطق قیاسی استوار بود، اما نگاه تازه ریشه در استدلال‌های استقرایی داشت و انگاره ریاضی معرفت را در حل مشکلات پزشکی کارساز نمی‌دانست. در واقع روش تازه پژوهش پزشکی به دنبال تحلیل رویدادهای فردی و گردآوری آنها به منظور تعمیم به موارد مشابه بود. در اینجا فرد بیمار در کانون توجه پزشکی بالینی قرار گرفت. در واقع با توسل به کالبد شکافی اعماق پنهان کالبد انسان قابل شناخت شد و نگاه پزشکی برای نخستین بار به ژرفای وجود آدمی نفوذ کرد. پاورقی کالبد شکافی اتوپسی ادامه متن. افزون بر این دو حس شنوایی و بصرایی نیز بر حس بینایی افزوده شد و پزشکی بالینی با تکیه بر این سه حس به ادراک پزشکی ماهیتی چند بعدی بخشید. بر حسب راهکارهای ناشی از تلاقی این سه حس، گفتمانی تازه در دنیای پزشکی پدیدار شد که آثار آن تنها به این حوزه محدود نگردید. صفحه 90 فصل 5 زبان، زمان و مرگ انسان. کتاب واژه‌ها و چیزها که در زبان انگلیسی به نظم اشیا ترجمه شده است، شاهکار فوکو در دهه 60 محسوب می شود. بدیهی است کسانی که تا قبل از انتشار این کتاب با تاریخ دیوانگی و زایش درمانگاه آشنا بودند، با خواندن این اثر سخت شگفت زده شدند. فوکو در کتاب‌های نخست به بحث درباره موضوع‌هایی پرداخته بود که به عرصه تاریخ پزشکی تعلق داشت، حالان که کتاب واژه‌ها و چیزها کلیه حوزه‌های علوم انسانی را در بر می‌گرفت. کتاب تاریخ دیوانگی دست‌اندرکاران روانشناسی و روانپزشکی را آشفته ساخت و کتاب زایش درمانگاه مورخان رشته پزشکی را خشمگین کرد. اما واژه‌ها و چیزها کلیه روشنفکران اروپا را در طیف‌های گوناگون آماج بررسی خود قرار داد. بی تردید یکی از تکاندهنده ترین مضامین کتاب مزبور تقسیم بندی تاریخ مدرن به سه دوره کاملا مستقل است که در پرتو سه سامان دانایی و زبان تبیین شده است. و نکته دیگر اعلام پایان انسان در فصل نهایی کتاب است. این دو نکته بیش از همه روشنفکران مارکسیست را برآشفت. زیرا در این کتاب هیچ سخنی از کشاکش‌های طبقاتی و آرمان‌های انقلابی به میان نیامده است. شاید محبوبیت کتاب و اقبالی که خوانندگان نسبت به آن نشان دادند از همین واژگونی‌های انگاره متداول سرچشمه گرفته است. عنوان فرعی کتاب یعنی دیرینه‌شناسی علوم انسانی به بحث مفصلی نیاز دارد. در صفحات پیشین به اختصار به مفهوم دیرینه‌شناسی پرداختیم و در فصل‌های آینده نیز با تفصیل بیشتری به این مفهوم خواهیم پرداخت. در واقع واژه اخیر استعاره‌ای است که کل طرح تحقیق فوکو را در واژه‌ها و چیزها در بر می‌گیرد. به طور کلی فرض بر این است که دیرینه‌شناسی به حوزه خاصی می‌پردازد و فوکو نیز در کتاب واژه‌ها و چیزها علوم انسانی یعنی رشته‌هایی چون روانشناسی و جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی را حوزه مطالعه خود قرار داده است. دیرینه‌شناسی نیز چون باستان‌شناسی از لایه‌های بالایی شروع می‌کند و به قشرهای زیرین حوزه می‌رسد. فوکو مبدأ پژوهش خود را عهد نوزایی قرار داده و به هر دوره تحت سامان و انگاره دانایی مربوط به همان دوره توجه می کند. در حقیقت می توان سامان دانایی را چون لایه‌ها یا قشرهای زمینشناسی به شمار آورد. گفته می شود که یکی از مقولات بسیار مهم و پیچیده مورد بحث فوکو همین سامان یا انگاره دانایی است. فهم دیرینه‌شناسی او بدون درک سامان دانایی امکان پذیر نیست. در این واژه سامانی نمادین نهفته است. مراد فوکو از این واژه اشاره به حوزه معرفت شناختی خاصی است که در چارچوب آن دانش و گفتار و حدیث ویژه‌ای در فرهنگی خاص و عرصه‌ای معین شکل می‌گیرد. در حقیقت سامان دانایی نمود و نماد روح زمانه است. فوکو اصل دگرسانی یا مغایرت را در مورد گسست میان سامانهای گوناگون دانایی به کار می‌گیرد و مدعی است هر عصر در مقایسه با دورانهای دیگر هویت و گوهری متفاوت دارد. پاورقی مغایرت difference. ادامه متن. فوکو در بحث از سامان و انگاره دانایی می‌کوشد شرایط تحقق پدیده‌ها را مورد تحلیل قرار دهد. او لایه‌های تاریخی مهم را از اواخر دوره رنسانس تا زمان حال تحلیل کرده است. فوکو نظام دانایی غرب را از دوره رنسانس به 4 لایه یا سامان تقسیم می‌کند. 1. سامان ماقبل کلاسیک که تا اواسط قرن 17 ادامه داشت، یعنی عصر رنسانس. 2. سامان کلاسیک که تا پایان سده 18 ادامه یافت. 3. نظام مدرن که تا سالهای 1950 ادامه داشت. 4. سامان کنونی که از دهه 1950 آغاز شد و تا زمان حال ادامه یافته است. بدیهی است که تحلیل هر یک از این سامانها متضمن اثبات مناسبت میان علوم انسانی و سامان دانایی حاکم بر هر دوره است. فوکو می گوید در هر یک از ادوار چهارگانه مزبور وجهی از آگاهی و زبانی خاص حاکمیت دارد. در هر دوره گفتمان خاصی بر رفتار و کردار آدمیان حاکمیت می‌یابد. به این معنا که در هر عصر یک سلسله راهبردهای گفتمانی رواج می‌یابد که با زبان پیوندی گسست‌ناپذیر دارد و با فروپاشی هر سامان راهبردهای مزبور نیز کارای خود را از دست می‌دهند. پاورقی راهبردهای گفتمانی discursive practices. ادامه متن. هدف اصلی فوکو در کتاب واژه‌ها و چیزها رد پیشنگاره‌های رایج در علوم اجتماعی و به خصوص تشکیک در تداوم تاریخی و ایدئولوژی ترقی و تکامل است. او معتقد است چهره انسانی که ما می‌شناسیم زمانی پدید آمد که معرفت در پیکر زیست بوم، اجتماع و زبان ماهیتی ویژه یافت. مسئله شرایط امکانی منجر به ظهور و تکامل انسان به عنوان موضوع معرفت محور اصلی بحث کتاب واژه‌ها و چیزها را تشکیل می‌دهد. فوکو کتاب واژه‌ها و چیزها را چون کتاب تاریخ دیوانگی و زایش درمانگاه با نقل قولی از خورخ لوئیس بورخس نویسنده آرژانتینی آغاز می‌کند. بورخس نیز خود تقسیم بندی حیوانات را از دایره المعارفی چینی برگرفته است. بنا به روایت بورخس، حیوانات را می توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد. 1. حیوانات متعلق به امپراتوری. 2. حیوانات مومیایی شده. 3. حیوانات اهلی. 4. خوک‌های شیرخواره. 5. حیوانات افسانه‌ای. 6. سگ‌های ولگرد. 7. حیوانات مندرج در این طبقه بندی. 8. حیوانات وحشی. 9. حیوانات غیر قابل شمارش. این طبقه بندی چنان با طبقه بندی های ما تفاوت دارد که با ملاحظه آن ناگهان سخت دچار شگفتی می شویم. مراد او از نقل این رده بندی نشان دادن مرتبه متفاوت در برخورد با پدیده هاست. در واقع اگر از دیدگاه علمی یا فلسفی به طبقه بندی حیوانات در فرهنگ چینی بنگریم، اولین پرسشی که می توانیم مطرح کنیم این است که این طبقه بندی بر اساس چه معیار یا اصلی تنظیم شده است؟ چه نظم و سامانی بر این طبقه بندی حاکم است؟ حوزه میانی پرسش هایی را درباره خود سامان و نظم حاکم برمی انگیزد. آیا این نظم متصل است یا گسسته و منفصل؟ آیا نظم به طور کلی با زمان پیوند دارد یا با مکان؟ به دیگر سخن نظم مزبور چه صورت یا ساختاری به خود می گیرد؟ تحلیل این حوزه نه کار تاریخ عقاید است و نه وظیفه تاریخ علم، بلکه طرحی است که شرایط امکانی معرفت را تبیین می کند و به هیچ روی با درون مایه دانایی و معرفت سر و کار ندارد. فوکو با بکارگیری طبقه بندی برخس در پی آن است تا عرصه سامان محض را بر خواننده روشن سازد. بدیهی است که رهیافت اصلی کتاب چیزی جز تبیین انتظام اصلی دوران رنسانس، عصر کلاسیک و روزگار مدرن نیست. عنوان کتاب واژه‌ها و چیزها به مناسبت و پیوند میان نظم واژه‌ها و شناخت پدیده‌ها از دوران رنسانس تا زمان حال اشاره دارد. اما ترجمه انگلیسی آن یعنی نظم اشیا بیشتر بر نظم امور عالم و نحوه شناخت آن دلالت می‌کند. به دیگر سخن تجربه مطلق نظم و شیوه وجودی آن در این کتاب مد نظر قرار گرفته است. فوکو در این کتاب در پی آن نیست تا نظم را به عنوان مقوله متافیزیکی و ماهوی فراسوی شرایط خاص فرهنگی تحلیل کند، بلکه مدعی است که شکل کلی نظم در هر فرهنگ از انتظام تجربی و تأمل در مورد آن مهمتر است. فصل نخست کتاب با عنوان لاس منیناس، اثر دیگر ولاسکوز، نقاش اسپانیایی 1656 آغاز می شود. فوکو یادآور می شود که این تابلو بر حسب مفهوم بازنمایی و نمایشگری تفسیر شده است. پاورقی نمایشگری representation ادامه متن. در حقیقت تأویل فوکو بر این تابلو به منظور بازنمودن ساختار معرفت و دانایی در عصر کلاسیک صورت گرفته است. مراد فوکو از طرح این تصویر بیان مصداقی از نظم مورد بحث او در پیشگفتار است. به اعتباری فوکو ضمن تفسیر این تابلو سامان دانایی و زبان عصر کلاسیک را مطرح می کند. جان راچمن به اهمیت هنر در پژوهش‌های فوکو اشاره کرده و به خصوص نقش ویژه تابلوی لاس منیناس در واژه‌ها و چیزها را در اثر خیش آزادی فلسفه مورد بحث قرار داده است. به نظر او فوکو از ادبیات معاصر و به خصوص نظریه‌های جدید ادبی و از جمله نقد نوول رولان بارت سخت تأثیر پذیرفته است. رولان بارت مدعی بود که نوشته‌های مدرن جملگی به مرجعی درون بود اشاره دارند و صرفاً به روایت امور واقع بسنده نمی‌کنند. هنر و ادبیات صرفاً به سنت و فرادهش ادبی و هنری نظر دارد. جان راچمن مدعی است که قرائت فوکو از لاس منیناس، دون کیشوت و جوستین مارکی دو ساد از همین سبک تأثیر پذیرفته است. با این حال باید گفت فوکو در واژه‌ها و چیزها با طرح لاس منیناس به عنوان اثری هنری تلویحاً پذیرفته است که آثار هنری به سامان دانایی و زبانی عصر نزدیک است. به دیگر سخن فوکو میگوید ما میتوانیم با بررسی آثار هنری هر عصر به انگاره حاکم بر آن دوره دسترسی پیدا کنیم. بنابراین لاس منیناس اثر ولاسکز نمود و نماد روح انگاره کلاسیک محسوب می شود. به اعتباری می توان گفت هنر خود معلول یک سامان خاص دانایی نیست، بلکه بر افق آن سامان اشراف دارد. فوکو در تفسیر نگاره لاس منیناس چنین می گوید نقاش خود در مقابل بوم ایستاده و به مدل خود می نگرد. این نقاش شاید در پی آن است که با اندکی دستکاری نقاشی را تکمیل کند. قلم به دست به سمت چپ یعنی به طرف تخته رنگ خم شده و لحظه‌ای بی حرکت میان بوم نقاشی و رنگ معلق مانده است. در این نگاه خود نقاش به مدل خود یعنی آنچه بیرون از بوم قرار دارد خیره شده است. یعنی اوست که در چشم بیننده نقش بسته است. ما که نظارگر این تصویریم از ماهیت این نقاشی بی خبریم. زیرا پشت بوم در مقابل ما قرار دارد. نقاش این تابلو به فضای خیره شده است که محل استقرار ما تماشاچیان است. کیفیت این تابلو چنان است که گویی این ما هستیم که در معرض نگاه نقاش قرار داریم. در اینجا سوژه و تماشاگر در جایگاهی واحد قرار دارند، یعنی نظارگر و موضوع در مرتبه‌ای واحد و برابر هستند. عامل دیگر در این تابلو نوری است که از سمت چپ میتابد و فضای ترسیمی را روشنی میبخشد. در حقیقت نور مزبور زمینه بازنمایی تصویر را فراهم آورده است. در انتهای تالار ترسیمی در تابلوی لاسمنیناس تعدادی تصویر به دیوار نصب شده که در سایه قرار گرفتند. تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم آینه است که در کنار در روبرو آویزان است. از میان تمام تصاویر تنها تصویر آینه به وضوح پیداست. نقاش و سایر افرادی که در این تابلو ترسیم شدند همگی از آینه روی گردانده و به فراسوی فضای تابلو می نگرند. دو چهره داخل آینه تصویر فیلیپ چهارم و همسر او ماریانا است. این دو نفر موضوع اصلی تابلوی داخل اثر هستند. در این تابلو تماشاگران این اثر یعنی خود ما با فیلیپ و همسرش در یک جا قرار داریم. در کنار آینه دری به بیرون باز می شود و در آستانه در فردی تازه وارد ظاهر شده است. می توان فرض کرد که لحظه پیش او بیرون از فضای تابلو روبروی آن قرار داشت و تابلو را نظاره می کرد.